ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. انشاءالله که در سایه انس با قرآن هر روز نورانیت بیشتر و توفیقی بیشتر و روز افزونتر در فهم معارف قرآن پیدا بکنیم. در برنامه امروز که آیات 17 به بعد سوره والفجر رو با هم پی می گیریم، اجازه بدید که قبل از شروع در ترجمه آیات با هم به تلاوت آیه 17 سوره فجر گوش بکنیم.
کلا بل لا تکرمون الیتیم.
عنایت دارید که خداوند در این سوره از ابتدا تا به اینجا بیان اقوام گوناگونی رو که دارای قدرت و شوکت فراوان بودند اشاره فرمود و اینکه اینها با همه قدرت و شوکت هنگامی که دست به فساد زدند و جامعه رو به فساد کشیدند مبتلا به عذاب الهی و تأدیب پروردگار شدند. و بعد هم فرمود انسان به حسب طبیعت خودش این حال رو داره که چون مادی نگر هست و همه زندگی و نعمتها رو در عالم ماده مخلاصه می کنه، وقتی که نعمت مادی رو به سوی او میاره اونها رو اکرام و انعام و ارزش الهی فکر می کنه و وقتی که نعمتهای مادی به او پشت می کنن اونها رو حقارت و اهانت الهی گمان میکنه. و اکنون در آیه 17 پروردگار میفرماید نه این گونه نیست، بلکه میبایست از نعمتها این گونه استفاده کند تا بداند که مورد لطف و ارزش و اهمیت پروردگار قرار گرفته. پس کلا در صدر آیه 17 به معنای حرف ردع برای انکار ما قبل میاد. کلا بل لا تکرمون الیتیم. یتیم از ماده یتم ییتم و یتمن یا یتم ییتم و یتمن به معنای بی پدر شدن و تنها و بی سرپرست شدنه. پس یتیم می شود اون کودک نابالغی که پدر خودش رو در زندگی از دست میده. توضیح مفصل رو هم در برنامه‌های قبل عرض کردم. تحازون علی طعام المسکین. گفتیم از ماده حز یحز و حزن علی الامر، یعنی کسی رو تشویق و ترغیب به کاری کردن. البته تحازون فعل مضارع است، اصلش هم بوده است تتحازون علی طعام المسکین، یعنی یکدیگر رو تشویق و سفارش به اطعام و رسیدگی به ایتام میکنند. مافوق به دلیل ثقل پیاپی آمدن دوتا در اول تتحازون خوانده شده است تحازون علی طعام المسکین. پس تحازون یعنی یکدیگر رو تشویق کردن و ترغیب کردن به کاری. کلا بل لا تکرمون الیتیم. این گونه نیست که اینها می اندیشند، بلکه اینها اکرام نمی کنند یتیم را و بر طعام مسکین یکدیگر رو سفارش نمی کنند. توضیح نسبتا مبسوطی رو ما درباره طعام قبلا گفتیم. اجازه بدید قبل از اینکه وارد این توضیح بشم با هم به تلاوتی گوش بکنیم تا به توضیح طعام مجدداً بپردازم. در اینجا به حسب لغت میبایست میبود ولا تحازون علا اطعام طعام المسکین، چرا که طعام از ماده تعمیت اما تعمن و تعامن به معنی چشیدن غذاست و در نتیجه اطعمه یعنی به کسی غذایی رو خورانیدن و دادن و رسانیدن غذا به او. پس منابر این که می‌فرماید ولا تحازون علا طعام المسکین، ما یا می‌بایست یک مضافی رو در تقدیر بگیریم و بگیم این در اصل بوده است ولا تحازون علا اطعام طعام المسکین، که اینها یکدیگر رو سفارش نمی‌کردند و ترغیب نمی‌کردند بر خورانیدن غذای مساکین، یعنی غذایی که به مسکین‌ها می‌بایست برسه. ولی یک معنای لطیفتری هم که معمولاً هم همینطور باید باشه، یعنی عزیزان عنایت داشته باشند این که در قرآن گاهی اوقات یک حذف مضافی میشه یا فاعلی حذف میشه، مفعولی حذف میشه و به هر صورت لغتی که میبایست بیاد در تقدیر گرفته میشه، این یک نکته و لطافتی رو میباید داشته باشه. چون که در سوره تکبیر پروردگار میفرماید و اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، در اینجا به طور طبیعی می باید از قاتلین در قیامت سؤال بشود که شما به چه گناه فرزندان دختر خودتون رو کشتید و زنده به گور کردید، در حالی که در اینجا نائب فاعل اون کشته شده ها و دختر هاست. خب این نکته است، نکته این است که این قاتل‌ها انقدر پست و حقیر در نزد پروردگار هستند که حتی ارزش این که خداوند اونها رو مورد خطاب قرار بده در این آیه نیستن. رضا اون کشته شده‌ها و موعوده سوال میشن. در اینجا هم که اطعام حذف شده، چه بسا دارای یک لطافتی باشه که اون لطافت رو برخی از اهل لغت این گونه معنا کردن. گفتند در اینجا که می‌فرماید ولا تحازون علی طعام المسکین، یعنی این غذا در حقیقت حق مساکین بوده، یعنی این غذا از اون اول این گونه نبوده که طعامی باشد که در ملک غنی باشه و اون غنی از سر جود به مسکین اطعام کنه، بلکه این نشانه این هست که این طعام از اون اول حق مساکین بوده که در مال اغنیا خداوند قرار داد و اغنیا رو موظف کرد که این حق رو به صاحبان حق یعنی مساکین برسونن. این مطلب از آیه 19 سوره زاریات خیلی شفافتر معلوم میشه که میفرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در اموال اغنیا خداوند حق مشخص و معلومی رو قرار داد که عبارت باشد از حقوق سائلین و محرومین. پس در اینجا که می‌فرماید بلا تحازون علی طعام المسکین، این اشاره به این است که اینها یکدیگر رو ترغیب نمی‌کردند بر حق مساکین، که اون حق چه باشد؟ همین خود اصل طعام مسکین، یعنی غذای مسکین که از حقوق مساکین است و در اموال اغنیا است. لغت مسکین رو هم قبلا عرض کردم، از ماده سکن یسکن و سکونن به معنی از حرکت باز ایستادنه و گفتیم مسکین بر وزن مفعیل مبالغه در سکونه، یعنی اون کسی که به دلیلی از دلایل، حالا بیماری، پیری، ورشکستگی و هر چی که هست، این چرخ زندگیش از حرکت باز ایستاده و این شخص متوقف شده و ساکن شده. لذا به افراد درمانده در لغت مسکین از جهت عدم توانایی برای اداره زندگیشون گفته میشه. پس به این ترتیب ترجمه این دعای به دنبال هم این چنین میشود: نه این گونه نیست که اینها می انگارند که ملاک در عزت و ذلت را نعمتهای دنیایی و اقبال و ادبار او می دونند، بلکه ملاک این هست که اینها می بایست با نعمتهای پروردگار ایتام رو اکرام کنند، بلکه اکرام نکردند ایتام را و یک دیگر را سفارش نکردند بر یکی از دو معنا، یا بر اطعام غذای مساکین و یا بر اون معنای لطیفتر، یعنی یکدیگر رو سفارش نکردند بر اینکه حقوق مساکین و غذای مساکین که در میان اموال اغنیا بود به صاحبان حق برسد. صفت دیگه‌ای که پروردگار برای این گروه بیان می‌فرماید، توجه نکردن به حلال و حرام الهی به خصوص در میراث هست که معمولاً از اون اول مشترک به انسان میرسه و انسان باید با دقت حقوق هر یک از ورثه رو به صاحبانش برسونه تا این مال حلال بشود، بتواند در او تصرف کنه. لذا در آیه 19 هم امتحان دیگه پروردگار و اینکه اینها با این وسیله می توانند تقرب پیدا کنند رو بیان می فرماید که تأکلون تراث اکلن لما. تأکلون از ماده اکل یأکل و اکلن به معنای خوردن غذا و در یک معنای عام قبلا گفتیم هر نوع تصرفی که مانع استفاده دیگران بشه رو با حرف اکل میگن، چون کلن در میان سایر تصرفات این خاص اکل و خوردن هست که منع می کند دیگران رو در اون تصرف. لذا پروردگار مطلق تصرف در یک مالی رو به اکل بیان فرمود. و تأکلون تراث اکلا لما، و تصرف کردید در تراث، که تراث از ماده ورثه، یرس و وارثن و تراثن به معنای از کسی مالی به ارث رسیدن به انسان. تراث هم در اصل وراث بوده به معنای مستری، یعنی رسیدن ارث به کسی. البته به معنای اسمی هم میشه معنا کرد که همون میشود میراث، یعنی مال به ارث رسیده. پس و تأکلون تراث، یعنی و شما تصرف میکنید در اون مال به ارث رسیده، اون هم تصرفی حریصانه که با تعبیر اکلا لما پروردگار بیان میفرماید. اکل رو که قبلا عرض کردم، لما از ماده لما یلم و لمن الشیعه، یعنی جمع کردن و گرد آوردن چیزی. با همزمینه کردن یک چیزی رو هم لما میگن. پس اکلن لما این میشود اکل مفعول مطلق تأکلون باشه و لما صفت اکل باشه. در واقع معنا اینطور میشود و شما اون میراث را و مال به ارث رسیده را تصرف میکنید، تصرفی جمع آوری کنندگونه و گرد آورنده، یعنی این مال ارثی که پراکنده است و متفرقه با حرص و فلع اونها رو به هم جمع میکنید و اجازه نمیدید که دیگران در این مال که صاحب حقن تصرف بکنند. البته ریشه همه اینها در آیه 20 که میفرماید و تحبون المال حبا جما. تحبون قبلا داشتیم به معنای دوست داشتن، تحبون از ماده حب یحب حبا یعنی چیز رو انسان دوست داشته باشه، و جمن از ماده جمع یجم جمن یعنی چیز رو انسان روی هم انباشته بکنه و زیاد بکنه. پس در کل معنای آیه اینطور می شود: شما مال میراث را به گونه جمع آوری کننده و گرد آورنده دوست می دارید و تصرف می کنید و در نتیجه مال رو دوست می دارید، دوستی که در زیاد شدن و روی هم انباشته شدن هست. اجازه بدید که در این لحظات پایانی با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش بکنیم.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش اکرام می کند و نعمت می بخشد مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است.
و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن.
و اما هنگامی که برای امتحان روزیش را بر او تنگ می گیرد مایوس می شود و می گوید پروردگارم مرا خار کرده است.
کلا بل لا تکرمون الیتیم.
چنان نیست که شما می پندارید، شما یتیمان را گرامی نمی دارید.
ولا تحاضون على طعام المسكين.
و یک دیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید.
و تأکلون التراث اكلا لما.
و میراث را از راه مشروع و نامشروع جمع می کنید و می خورید.
و تحبون المال حبا جما.
و مال و ثروت را بسیار دوست دارید.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا فرصتی دیگر و توفیقی افزونتر که با هم در کنار سفره قرآن باشیم، با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.